بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تأجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال الصادق عليه الصلاه والسلام من سر ان يكون من اصحاب القائم اجل الله تعالى فرجه الشريف صلى الله على محمد وعلى محمد فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. در این ایامی که قرار داریم، ایام شهادت بسیار جانسوز شهید عزیزمون، شهید حجت الاسلام و المسلمین آقای یاسد حسن نصرالله، شهید عباس نیلفروشان، دیگر شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون رو یاد بکنیم، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای کافی رو همینطور، همشون رو امروز مهمان محضر مبارک حضرت صدیق علیه السلام کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. این روزهایی که بر مردم ما گذشت روزهای بسیار سختی بود، چون یک ذخیره و سرمایه بسیار مهمی رو امت اسلامی به ویژه امت شیعه از دست داد. یه قصه ای رو خود ایشون اخیراً من شنیدم، از زبان خودشون نقل می‌کردن، شنیدم که این نشان میده که این سرمایه یک سرمایه و ذخیره الهی بوده. ایشون می‌فرمود من 16 سالم بود، یعنی الان که از دنیا رفته 63-64 سالشون بوده، میگه من 16 سالم بود نجف، حدود نزدیک سحر در عالم رؤیا دیدم که آقای امام موسی صدر اعلام کردن که ایشون میخواد سخنرانی کنه، چون مرحوم امام موسی صدر در لبنان خیلی محبوبیت داشت، خیلی دوستش داشتن. ایشون میگه هر وقت که امام موسی صدر میخواست سخنرانی بکنه یک جمعیت چند هزار نفری میامد، ده ها هزار مثلا شاید جمعیت میومد برای سخنرانی، شنیدن سخنرانی ایشون. میگه تو همون عالم رؤیا به ما همین خبر رسید که بریم برای سخنرانی. من و یه طلبه دیگری که او سید نبود شیخ بود با هم آمدیم، دیدیم یه بیابانیست و ما از جمعیت و اینا هیچ خبری نیست. یه اتاق قدیمی هم در اون بیابانه، به ما گفتن ما مساعد داخل این اتاق. رفتیم داخل و دیدیم لباس و عمامه و قبا و عبا و اینام نداره، یه پیراهن مثلا تنشه و رو زمین نشسته. چهره هم امام موسی صد دوستانی که دیدنش میدونن یه چهره سفیدی داشت، یعنی پوست و رنگ پوست سفید بود، چهره هم تیره و همچین درهم و به هر حال طبیعی نبود. دیگه در همین حال دیدیم یه کسی وارد اتاق شد، متوجه شدیم میخواد امام موسی صد رو بکشه و از بین ببره. مشغول نماز جماعت شدیم، وسط نماز امام موسی صد رو کشتن، نماز ریخ به هم. میگه دم در من این قاتل رو گرفتمش با اون شیخ همراه هم. اون خنجر و چاقویی که دستش بود از دستش گرفتم و گذاشتمش به گردن و سرش و کشتمش. یه طلبه ای تو مدرسه ما بود، اهل سیر و سلوک عرفان بود، رفتم همون بعد از طلوع آفتاب، همون صبح که بیدار شدم بعد از طلوع آفتاب رفتم پیشش حجرش، گفتم آقا من یه همچی خوابی دیدم. گفت تعبیر این خواب شما این است که امام موسی صد، گفت اسم امام موسی صد رو حتی نبردم، نگفتم که این خواب راجع، گفتم راجع به یه آقایی. خوابو که تعریف کردم گفت این آقایی که گفتی امام موسی صد نیست؟ گفتم چرا؟ گفت همینقدر بهت بگم که این غریبانه و مظلومانه او رو میکشن و در مثلا بیابان جا هم دفنش میکنن. کما اینکه سال بعدش ایشون رو دعوت کردن لیبی و تا امروز دیگه هیچ خبری از امام موسی صد رحمت الله علیه نیست، حالا زنده مرده یا شهید شده. گفت میخوای بقیه خواب رو برات بگم تعبیرش چیه؟ گفتم بگو. گفت بقیه خواب این است که شما، حالا اون موقعیشون 16-17 سالش بود، بقیه تعبیر خواب این است که شما ادامه دهنده راه و محقق کننده اهداف امام موسی صد خواهید بود، چون امام موسی صد خیلی لبنان دوستش داشتن به جهت خدماتی که انجام داده بود. این سید 16-17 ساله‌ای که اون روز هیچ کس او رو نمی‌شناخت، امروز دنیای اسلام و کفر، نه فقط دنیای اسلام، همه او رو می‌شناسن و همه به جایگاه رفیع او معترف بودن. من حیفم میاد یکی دو تا نکته که میتونه درس باشه. البته شما عزیزان همتون اهل عمل صالحید، اما برای امثال من درسه. از زندگی ایشون عرض بکنم و به اون حدیث بپردازم. نکته اول زندگی ایشون آیون این خواهران گرامی، آیا سید حسن نصرالله از یک خانواده متمول و پولدار به اینجا نرسید؟ اینا تلنگرای الهی است. من خدا وای از اون وقتی که کسی رو بخوام بالا ببرم. خود ایشون زندگی نامش رو که تعریف میکنه، میگه پدر من و خانوادمون اونقدر فقیر بودیم که پدر من حتی روزهای تعطیل باید میرفت مغازه بقالیشو باز میکرد. یعنی ما اصلا تعطیلی نداشتیم. مردم میرفتن مثلا کنار دریا و تفریح، ما میگفتیم مثلا یعنی تفریح تو زندگی ما نبود، چون پدر من هر روز باید میرفت مغازه تا بتونه زندگی خانوادهشو اداره بکنه. پس از یه جای مهم و با امکانات فراوان ایشون به این مقامات امروزی نرسید، بلکه از یه خانواده‌ای که به شدت آخه فقیرم چند رقم داریم، به شدت فقیر بود به اینجا رسیده. این یه نکته. نکته دومی که در زندگی ایشون حائز اهمیت فراوانیه و درس برای ماهاست و باید بهش توجه کرد و چراغ راه برای زندگی‌های ما هم ان شاء الله قرار بگیره، این آیون که یه روحانی شیعه یه گونه ای عمل بکنه که اهل سنت رو نسبت به اهل بیت علاقمند بکنه. خب میدونید تمام این حماس و عرض کنم جهاد اسلامی فلسطین و کلن فلسطین اینا همه سنی هن، شیعه که نیستن، اما این علاقمندی که امروز اینا به ایران و به شیعه و به اهل بیت و به لبنان و ایران و امثال این پیدا کردن، این یک پایه مهمش رفتار زیبای مرحوم نصرالله بودش. نمیدونم این تیکه فیلم رو از ایشون دیدید که میگه که دنیا میخواد شیعه رو از حمایت فلسطین جدا کنه، هر نسبتی میخواید به ما بدید، بگید ما تروریستیم، بگید ما جنایتکاریم، هر چی میخواد، ولی نحن و شیعه تو علی ابن ابی طالب، ما شیعیان علی ابن ابی طالب فلسطین رو فراموش نخواهیم کرد. خب صلواتش رو همه بفرستن پس. میگه ما شیعیان امیرالمومنین علی السلام هرگز فلسطین رو و آرمانهای فلسطین رو فراموش نمی کنیم. این علاقه من، این هنر میخواد، این هنر میخواد. خدا رحمت کنه اون عالم بزرگوار، میگن اواخر عمرش خیلی گریه میکرد و اشک میریخت. علت گریه رو پرسیده بودن، فرموده بود اگر قیامت مسیحی یقه منو بگیره من چه کنم، اگر یهودی یقه منو بگیره من چه کنم. گفته بود آقا یهودی و مسیحی چه ربطی به شما داره؟ فرموده بود اگه اینا قیامت به خدا بگن این آقا اگه درست مسلمانی میکرد ما مسلمان میشدیم، اگه این درست مسلمانی میکرد. این قصه رو من مکرر رو منبر گفتم که یزد یه درصدی زرتشتی داره. اون سالهایی که من یزد زیاد میرفتم بر منبر، یک کارمند دانشگاه آزاد یزد بود که من منزل او مهمان او بودم اون چند روز، گفت یه دختر زرتشتی مسلمان و شیعه شد. ما براش یه جلسه بزرگداشت گرفتیم، رفت پشت تریبون که از نحوه شیعه شدنش تعریف بکنه. گفت آیون خانوما من شیعه شدم، مسلمان شدم، اما مسلمانی شما منو مسلمان نکرد. رفتم اسلام رو مطالعه کردم، دیدم دین حقی، مسلمان شدم، ولی رفتار اسلامی شما باعث نشد من جذب اسلام. خیلی حرف مهمی، این تکون دهنده است. بعضی از مناطق تهران آیون و خواهران گرامی سالیان سال ارمنیا دارن زندگی میکنن، یهودی ها زندگی میکنن. یعنی اگه خدا وکیلی ماها و امثال من، شما که خوبید، من درست مسلمانی کرده بودم تا الان، اینا مسلمان نمیشدن. اینا از ما اسم اسلام رو گاهی دیدن اما مسلمانی ندیدن. مسلمان ربا نمیخوره، مسلمان ربا نمیگیره، مسلمان رشوه نمیگیره، رشوه نمیده، مسلمان دروغ نمیگه. امام رضا علیه السلام میفرماید یه عده آمدن محضر مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد عرض کردن یا رسول الله میشه مؤمن بخیل باشه؟ حضرت فرمودن میشه. ممکنه با اینکه صفت بخل با ایمان جمع نمیشه، خیلی صفت زشتیه، اما حضرت اما میشه یه کسی بخیل باشه مسلمان باشه. گفتن یا رسول الله میشه مؤمن ترسو باشه؟ حضرت فرمودن میشه. حالا ترسو بده ها، ولی خب با هستی. گفتن یا رسول الله میشه مؤمن دروغ بگه؟ فرمود مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن دروغ نمیگه. حالا خدا وکیلی تو بازار تهران و شیراز و اصفهان دروغ وجود نداره، ربا وجود نداره، اینه که اسلام امثال من جاذبه نداره. و الا این جوان تو کوچه و خیابان اگر من و امثال من درست مسلمانی کنیم، تشیع رو، محبت امام اثر و اونا فدا رو به دل او بنشانیم، او امروز اینگونه عمل نمی کنه. اینم ویژگی دیگر زندگیشون. یه نکته دیگه هم به عنوان نکته آخر از زندگیشون عرض بکنم و او این بود. گاهی بعض از اینهایی که به یه شهرتی میرسن، دنیا نه امروز، در گذشته، امروز، آیندم شاید همین جوری باشه، یه پشت پرده‌ای دارن، یه ظاهری دارن که مردم میبینه. خدا نکنه این دوتا با هم متفاوت باشه، خدا نکنه این دوتا با هم فرق داشته باشه. یعنی ظاهر فریبنده، جذاب، ولی پشت پرده یه گونه دیگری باشه. امروز خیلی از زندگی‌ها اینجوریه، خیلی از آدمایی که مطرح میشن گاهی اینجوریه، پشت پردهشون یه چیز دیگه است. من پدرم گاهی به من میگفت و میگه اون آخوندی که زن و بچهش پشت سرش نماز میخونن، این آخوند حسابیه. چرا؟ چون زن و بچهش اخلاق او رو تو خونه دیدن، رفتار او رو تو خونه دیدن، اونجا معلوم میشه این چقدر آدم حسابیه، لذا عادلش میدونن پشت سرش نماز. یه وقت از مردم خیلی خوبش میدونن، اما تو خونه برو ببین چه اخلاق گند و بدی داره. آقای سید حسن نصرالله یکی از ویژگی های دیگرش این بود، فقط یه ظاهر جذاب نداشت. پسرش حدود تقریبا اگه حساب بکنیم 26 سال پیش پسر ایشون به شهادت رسید، جنازش بر نگشت. اسرائیل میخواست از جنازه پسر ایشون یک استفاده فراوان بکنه، یه معامله‌ای بکنه، یه چیزایی بگیره و این جنازه رو بده. وقتی این خبر به ایشون رسید گفت جنازه بچه من با همه شهدای دیگر لبنان هیچ تفاوتی ندارن، و این آرزو رو به گور برد اسرائیل که بتونه از جنازه فرزند ایشون بتونه یه معامله‌ای بکنه، مثلا یه اسرای بیشتری بگیره، یه امتیازاتی بگیره تا جنازه رو برگردونه. این نیست مگر چی؟ مگر اینکه انسان پشت پردش با ظاهرش یکیه. گفت بچه من با همه بچه‌های دیگه لبنان فرقی ندارن، اگر جنازه اونا اومد جنازه بچه منم میاد، من هر معامله‌ای که با اونها بکنم با بچه خودم. اینجور نیست که بچه من خونش رنگین تر از خون دیگران باشه. و امروز ما یکی از گرفتاری بعضی از اینایی که یه سمتی تو مملکتمون دارن اینه، بچه هاشون گویی رنگ خونشون رنگین تره، فرق میکنه با باقی. این آقای زرقامی رو که قبلا رئیس صدا و سیما بود همه تون میشناسید، ایشون در اصل نیروی و کادر سپاهه، توی وزارت دفاع هم کار میکرد که همین کارهای صنایع نظامی رو انجام میدادن. این قصه مال بیش از 30 سال قبله که هنوز آقای نصرالله دبیر کل حزب الله نشده بود، شهید سید عباس موسوی بود. میگه اینا ایران بودن، بنا بود که بیان و ما از این کارخونه‌ای که داشتیم صنایع و اینا بازدید کنن. ساعت 8 بنا بود بیان، نیومدن، ساعت 9 اومدن. ما رفتیم مثلا به شوخی گفتیم آه دیر کردین، 8 بنا بود بیاین. گفت ما همون رأس 8 آماده بودیم اینجا برسیم، اما دلیل دیر کردنمون این بود. بشنوید آیون، خواهران گرامی، گفت دلیل دیر کردنمون این بود. روز قبلش رهبر انقلاب یه سخنرانی کرده بود و تشر زده بود به مسئولین به خاطر این تجملاتی که تو زندگیشون دارن، ماشینای اونچنانی که سوار میشن. روز بعدش که اینا میخواستن بیان دیدار، بیان ملاقات این کارخانه و صنایع رو ببینن، بنزهای بسیار شیک وزارت خارجه اومده بود، گفته بودن نه آقای خامنه‌ای دیروز صحبت کرده، ما سوار ماشینا نمیشیم. دیروزشون صحبت کرده، ما جلوی چشم مردم حالا سوار این ماشینا بریم، یعنی چی؟ یعنی ما اصلا حرف ایشون اصلا معنا نداشته، پس حرف ایشون رو زمین مونده. اگر اون توصیه های سال 70 من یادمه که ایشون سخنرانی رو کرد و تشر زد، ولی الان شاهد سال 1403 است، واقعا به اون حرفا عمل اگه عمل شده بود این گرفتاری ها خیلیش امرو نبود، بعضی از این بی‌اعتمادی ها نبود. ولی این سید بزرگوار و استاد شهید سید عباس موسوی دیرویشون صحبت کرده، فردا نذاشتن این حرف رو زمین بمونه، فردا نذاشتن. گفت من نمیگم، کلام آخر من در این زمینه، گفت من نمیگم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. دیدید شعار میدادن اوائل بسن برای امام، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیام. گفت نه من نمیگم از عمر من کم کن به عمر او اضافه کن، نه من میگم عمر من رو بگیر و به عمر او بده. هر چی دیگه میخوای به من عمر بدی از حالا به بعد رو همش رو بگیر. این نشان از یک اعتقاد محکم و اعتقاد راسخه. میفرمود اگر ایشون یه دستوری بده که ما حتما باید اطاعت کنیم، اما اگه حتی بفهمیم دستورم نده، اما بفهمیم که نظر ایشون، میل ایشون به اینه که ما این کار رو انجام ندیم، ما اون کار رو هم انجام نمیدیم. این مجموعه ویژگی ها باعث شده که از او یه شخصیتی بسازه که وقتی حرف میزد جامعه رو تکون میداد، امت اسلامی رو تکون میداد، امت اسلامی رو. شاید بعضی تو این روزای اخیر بگن که اسرائیل دیوانگی کرد و مثلا خودکشی کرد و اومد ایشون رو از بین برد. بله این یه تحلیله، ولی آیان یه تحلیل عمیق‌تر پشت این قصه هست و اون این است که معمولاً این آمریکایی‌ها عجولن، زود یه تصمیم میگیرن، و ولی انگلستان همیشه 100 سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال بعد رو در نظر میگیره، یک کاری رو انجام میده. اینا میدانستن که این آقا آینده مؤثرتری خواهد داشت برای امت اسلامی و امتش، کسی که بتونه اهل سنت حماس رو و جهاد اسلامی رو فلسطین رو اینجوری جذب کنه، این آینده تأثیراتش برای ترویج اسلام بیشتره. لذا اجازه ادامه حیات به او ندادن. یه ظاهری دارد این است که اینا خودکشی کردن، اومدن ایشون رو کشتن، ولی یه باطنی داره که آینده بیش تأثیرگذاری بیشتر رو از این سید بزرگوار گرفتن. خدای متعال هم ایشون هم همه شهدای لبنان، همه شهدای عزیز خودمون رو با سید الشهدا محشور کنه، یه صلوات محمدی ختم کنه. و اما اون حدیث شریفی که محضرتون تقدیم کردم، جلد 52 بهاره. من از قدیم که مهدیه و چه غیر مهدیه، صبح جمعه مخصوصا میگم هر مناسبتی که وجود داره این مناسبت نباید تحت الشعاع قرار بگیره، و اون عبارت از تذکر به امام اثر و هنافداست. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی خوشحال می شود که از یاران امام اثر و حناف دا باشه چی کار کنه؟ اینایی که پا می شن از راه دور، سرما و گرما، تاریک و روشن، چه طول و آفتاب زود باشه چه نباشه، مارمزون باشه غیر ما، خوششون رسونن مهدیه تهران، اینا عاشقای امام اصلن. میگه میشه همه مردم یه جمعه دارن میخوان بگیرن استراحت کنن تا نوده بخوابن، این جمعهش تفریحش اینه، لذتش به اینه که پاشه بیاد مهدیه تهران دعای ندبه بخونه و امام زمان رو صدا بزنه. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد کسانی که خوشحال میشن، یعنی من گمان میکنم یکی از بهترین جاهایی که باید این حدیث خونده بشه مهدیه تهرانه. چرا؟ چون محل حضور عاشقان امام اثر و اون آفداست، نه از امروز، از روز اولش. اصل نطفه این مهدیه منعقد شده به خاطر عاشقان امام اثر و اون آفدا که سر کردش مرحوم آقای کافی است. امام صادق علیه السلام میفرماد کسانی که خوشحال میشن از یاران امام اثر و حناف دا باشن چی کار کنن؟ حضرت فرمود این سه ویژگی رو در زندگیشون محقق کنن. این سه ویژگی باعث میشه این از یاران امام اثر و حناف دا باشه. خب روایات در این باب زیاده، مثلا در حدیث دارد کسی که دعای عهدش رو مداومت کنه، حالا مثلا 40 روز، این از کسانیست که زمان ظهور حضرت برش میگردونن و در رکاب حضرت قرار میگیره. یکی از اون مواردی که ما را از یاران امام عصر قرار میده، چه در عصر ظهور و چه در عصر غیبت، ای بسا عصر ظهور هم ما نباشیم ولی ما را جز یاران امام عصر محسوب میکنن، این سه خصلت و ویژگیست. یک، فرمود فلینتظر. فرمود ویژگی اول یاران امام است این است، چشبراه. انتظار یعنی چشبراهی. فلینتظر، یاران امام است چشبراه امام زمانشونن، منتظر امام زمانشون. آیون انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی که شما همجوری بشینید دست به سینه و یا دستتو رو دست بذارید تا بگی خب ببینیم امام کی میاد. نه، انتظار عمل افضل و اعمال امتی، در حدیث میفرمان انتظار الفرج. یکی از برترین اعمال امت من انتظاره. یعنی همینجور که نماز میخونی یه عمله، روزه یه عمله، حج یه عمله، کربلا میری یه عمله، زکات میدی یه عمله، خمس میدی یه عمله، نماز شب میخونی یه عمله، اینا همه عمله دیگه. میفرماد بالاترین عمل انتظار. بس معنی میشه انتظار یه عمله، همینجور دست به سینه نشستن نیست. خب چیا منتظرن؟ منتظر ویژگی هایی داره. شما اگر الان بچه‌تون یا یه مهمانی دارید روز جمعه امروز ظهر میخواد بیاد خانه شما، حالا ساعت چند باید بیاد؟ غالبا اینجوریست که 11:30 دیگه خونه بود برای اینکه میخواد نهار پیشونش، اما 11 شد یه رو به 12، چیکار میکنی؟ بازم همجوری میشینی؟ نه، پا میشی تلفن میزنی. اگه تلفن جواب نده میزنی به تلفن خانومش، میزنی به بچهش، خونهش رو میگیری، موبایلش رو میگیری، نشد از میای دم در، به تکاپو میفتی تا این مهمانت ببینی کجا گیر کرده، چه مشکلی براش، اما بازم که دست به سینه نمیشینی. یعنی یاد مهمانت هستی تا مهمانت بیاد. این یه ویژگی چشم‌راهیه، یه ویژگی انتظاره. ویژگی دیگر انسان منتظر و چشم به راه اینه، آدم منتظر و چشم به راه خودشو برای اون شخصی که منتظرشه آماده میکنه، مهیا میکنه. شما امروز ظهر جمعه یه مهمان میخواد بیاد خونتون، خونتون به هم ریخته است؟ نه، خونتون مرتبه. چرا میگی مهمان میخواد بیاد؟ غذا روی قابلمه ها، روی اجاق گاز، خورشت و برنج و چه همه آماده است. چرا؟ چون مهمان داری.
اگر مهمان دعوت کرده باشی مهمانت هم مقصد مهم باشه، اما هیچی درست نکرده باشی ملامتت میکنن اوغلا، میگن این چه مهمان دعوت کردنیه که تو خونت به هم ریخته است، هیچی هم که درست نکردی. خیلی سال قبل یادمه تو همین مهدیه اینو گفتم، یه بار یه دوستی من دارم اهل اردکان یزده، با هم حج و مکه با هم بودیم، میگفت من یه مادر بزرگی داشتم، این هر روز صبح جمعه که میشد، خونه های قدیمی یادتونه درای چوبی دو طرف در یه دوتا سکو داشت، میگفت این مادر من میومد جلوی خانه رو آب و جارو میکرد، آب اول میپاشیدن بعد جارو میکردن که این گرد و خاک نکن، میگفت جلو خونه رو آب و جارو میکرد، بعد روی این سکوی دم در نیم ساعت 20 دقیقه اینا میشست. میگفت منم بچه کوچیک بودم، میگفتم مادر جون این قصه چیه، تو صبح جمعه میای آب و جارو میکنی بعدم میشینی؟ میگفت پسرم خانه رو آماده میکنم برای اینکه حضرت اگر ظهور کرد خواست بیاد خونمون آماده باشه. صبح جمعه و روز جمعه روزی است که توقع این است، طبق زیارت حضرت در روز جمعه ببینید، روزی است که روز ظهور امام عصر و هنا فداست، المتوقع و فیه ظهورو، که اگه عبارت درست تو ذهنم باشه، و هازا یوم الجمعه، امروز روز جمعه است، روزی است که توقع میره شما در این روز ظهور کنی. خونه رو آب و جارو میکرد، یه پیر زن احیانا بی سوادی که هیچ درس هم نخونده، اما خانه رو برای آمدن حضرت آماده میکنه. آیون خواهرای گرامی، چقدر خانه های ما الان آماده است اگه امام زمان در بزنه. همین الان زنگ خونه ما رو بزنه بخواد بیاد خانه ما، چقدر خونمون، آیا خجالت میکشیم یا نمیکشیم از این عکسایی که تو در و دیوار خونمونه، از اون فیلمایی که گاهی تو خونمونه، مال مهدی یا نیست، اینا مال دیگرانه، شما علی این حرفا نیستید. همون لحظه ای که امام در میزنه چه فیلمی داره تو خونه ما پخش میشه، همون لحظه ای که حضرت در میزنه من تو موبایلم دارم چه عکس و فیلمی رو تماشا میکنم. امام سجاد علیه السلام شب گمان میکنم اگه اشتباه نکنم شبای آخر ماه رمضان، شاید شب 27 باشه، یه دعایی داره، مفاتیح اینو نقل کرده که اون شب این دعا وارد شده، شاید شب 27 یا یکی از این شبای آخره، یه فراز اون دعا اینه: اللهم مرزقن تجافی اندار القرور. کلمه تجافی، جوف به معنای خالی شدن، خالی شدن. من این تجافی اول براتون معنا کنم. تجافی، شما یه رکعت به نماز جماعت امام دیرتر میرسی، امام رکعت دومه، شما رکعت چی؟ اولی. حالا امام الان میخواد تشهد بخونه، شما چی کار میکنی؟ دستاتو میذاری روی زمین، پاهاتو از زمین بلند میکنی، چون شما تشهد به دکار نیستی، الان شما رکعت اولته، شما رکعت بعد باید تشهد، الان شما تشهد نیازیست بخونی، اما همه اونایی که از اول نماز با امام بودن همه نشستن به زمین چسبیدن، دارن مثال، آقا این مثال، دارن تشهد میخونن، شما چون تشهد به دکار نیستی نیمخیزی، آماده ای که امام بلند شه شما بلند شی، درست شد؟ اما اونایی که نشستن چی؟ اونا نه، اونا باید حتما تشهد. لذا دیدید گاهی امام داره تشهد میخونه، بلندم شده هنوز بعضی ها تشهدشون تموم نشده، اینا هنوز نشستن هنوز و اشهد و مثلا شهادت به رسالت و بعد صلوات و تا بلند شه، هنوز بلند نشده. خب اما این چی؟ این بلا فاصله تا امام بلند میشه این بلند میشه، این حالت رو بهش میگن تجافی. تجافی کلمه غرور، اندار غرور یعنی دار دنیا، غرور یعنی فریب، چون این دنیا دائم انسان کلا سر انسان میذاره، میخوای خمس بدی میگه حالا باشه انشالله آخر سال، میخوای یه صدقه بدی میگه
حالا باشه آخر هفته حالا این پولو خرجش نکنم. میخواد یه کار خیلی، نمیگذاره کلا سرت میذاره، بهش میگن دار غرور. تا جوان هرس و طمع میجی میاد به 60 سالگی میرسه، حالا که وضعش خوب شده حالا میخواد یه چلو کباب برگ بخوره، میگن این اسید اوریکت بالاست، نه برگ نمیشه شما بخوری. حالا که میخواد یه 4 تا شیرنی خوشمزه، میگن تو قندت بالاست. حالا که میخواد یه کله پاچه، میگن تو چربیت بالاست. کلا سرت گذاشت. کلا اینو مثال دارم میزنم، کلا سرت میذاره. یعنی اون وقتی که باید پاشه یه سحری، پاشه یا الله بگه، که مخصوصا دوره جوانیه، آینی بلند نشد، حالا به دوران پی، حالا نمیتونه بشینه، این زانواش درد میکنه، کمرش درد میکنه، این خودشو کشته تا 3 بعد از شب با قرص مسکن تازه خواه، این چجوری میخواد 4 بلند شه؟ این دار غروره، کلا سرت میذاره. امام سجاد میفرماید عرضه میدارد خدایا روزی من کن، من تو این داری که کلا سرم میذاره من به این دنیا نچسبم، تجافی داشته باشم، نیمخیز، یعنی آماده باشم، تا تو منو صدا میزنی من بلند شم، من آماده مردن باشم. آماده خیلی وقت جون دادن آماده نیستن، بدهکاره، ظلم کرده، حلالیت نطلبیده، حق و ناس به گردنشه. اما اونایی که از دنیا خالین، تجافی دارن، تا ملک الموت میاد این آماده است. یاران امام عصر یه ویژگی دیگرشون است، آمادن تا امام میاد بلند شن، حق و ناس گردنشون نیست، ظلم به مردم گردنشون نیست، دل شکستن به گردن. اللهم ارزقن تجافی اند، خودشو برای امام زمانش آماده کرده. امام که میاد این لباساش آماده است برای این که برس حضرت رو یاری کنه. بدهی به گردنش نیست، ظلم به گردنش نیست، حق و ناس به گردنش نیست. دوم فرمود ولی یعمل بالورع، یک انتظار، دو فرمود زندگیش بر اساس تقوا و ورع باشه، یعنی گناه تو زندگیش نمی کنه. میخواد از یاران امام زمان باشه، خوشحال میشه. پس بعد از انتظار میفرماید ورع در زندگی، هر حرفی رو نزدن، هر لقمه‌ای رو تو زندگی نیاوردن، این یعنی ورع، یعنی احتیاط کردن. چقدر این زبان ما یله و رهاست، فلانی ولش کن بابا آدم نیست، بعدن میفهمه که اشتباه کرده، حالا ما چیکار کنی؟ رود میشه بری بهش بگی؟ خود جلو زبونتو میگرفتی، بلا فاصله این حرفی که راجبش شنیده بودی نمیرفتی جای دیگه بگی، این خلاف ورعه، اگه خلاف تقوا نباشه. ولی یعمل بالورع. و سوم فرمود و محاسن الاخلاق، یاران امام عصر و حنافدا اینا اخلاقشونم اخلاق نیکو اخلاق نیکوس. السلام علیک یا مولای، یا صاحب الزمان. صبح جمعه است، صبح جمعه است. آقا جان یواش برادر، یواش. السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی. کجای این عالمی آقا جان؟ مگر مهمه که کجای عالم باشی؟ نه، تو همه جای عالم حضور داری، از رگ گردن به ما نزدیکتری. آجان هر کجای عالم که هستی الان صبح جمعه، یه گوشه، یه چشمی، یه گوشه، یه نگاهی دیدید گاهی اوقاتی کسی صداش میزنی برمیگرده یه نگاهی کوچکی میکنه،
کاملا بر نمیگرده، فقط یه ذره سرش رو بر میگردونی، یعنی آقا جان یه ذره اون چشمای مبارک تو امروز به مهدی تهران، به این عاشقانی که عشق تو چشماشون حلقه زده، دیده از دوری تو عشق فشان است، بیا چشم عشاق به سویت نگران است، بیا آقای من، دوری روی تو داغیست گران بر دل ما، دوری روی تو داغیست گران بر دل ما، وصل تو مرهم این داغ گران است، بیا دوباره جمعه آمد یار ما کو، خدایا دل برو دل دار ما کو، دل ما را دل ما را دوباره غم گرفته، خدایا مونس و غم خار ما کو، حالا زن و مرد منتظرین امام زمانمون، چشم راهان آقامون، بلند و یک صدا زمزمه کنیم یا صاحب به به الغوث و الامان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الغوث، وقت دیگه گذشته، صبح جمعه یه بیا یه عملی با هم انجام بدیم که امام زمان خیلی دوست می‌داره. فرمود جد قریبم به تعبیر من حسین، صبح و شب برات گریه می کنم، نه برات خون گریه می کنم. معلوم میشه این عشق و ابی عبدالله، این عشق بر ابی عبدالله رو پسر امام زمان خیلی دوست دارم، به نیابت همه شهدا و شهید نصرالله سه مرتبه زن و مرد السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، حالا همه با هم السلام علی الحسن و علی حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین، فرج امام زمانمون، سلامتی حضرتشون، همه با هم بلند و یک صدا یا حسین، اللهم عجل لولیک الفرج.